مجلس 24م کسانی که در اثر نفخ سور نمی میرند مخلصین هستند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم و نفخ فی السور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله و یوم ینفخ فی السور ففزع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. آیه 68 از سوره زمر، 39مین سوره و آیه 87 از سوره نمل، 27مین سوره از قرآن کریم. مفاد و محصل این دعایه این است که چون در سور دمیده شود، همه موجودات آسمان ها و زمین می میرند مگر کسانی که خدا بخواهد. پس اولاً موت برای تمام مخلوقات حتمی است و ثانیاً افرادی هستند که مورد مشیت خدا واقع شده و فزع و صعقه آنها را نمی گیرد و در ماهیت آنان اثری نمی گذارد و لباس مرگ نمی پوشند. باید دید این افراد چه کسانند و چه مزیت و خصوصیتی دارند که حیات آنها تبدیل به مرگ نمی گردد و پیوسته زنده و جاودانند. در حالی که می دانیم تمام موجودات آسمان از فرشتگان و ملائکه مقرب و ارواح قدسیان و حوریان و ارواح صلحا و شهدایی که از برزخ گذشته و به آسمان رسیده اند و نیز تمام موجودات برزخیه از مؤمنان و کافران بدون استثناء همه باید در اثر صعقه شربت مرگ را بنوشند و فانی شوند. پس مسلماً افراد مورد استثناء دارای هویتی خاص و شاکله مخصوصی هستند که از این حکم کلی الهی معاف شده و این وقایع و حوادث کوبنده و خورد کننده و هلاک کننده که سراسر عالم زندگان را از ملکی و ملکوتی می گیرد در آنها اثر نمی گذارد. پس آن نشان الهی و سبقه رحمانیه نسبت به آنان بسیار عالی و ارجمند است که آنها را از میان جمیع خلائق ممتاز گردانیده است. از طرفی در قرآن کریم آمده است لا اله الا هو کل شیء هالک الا وجهه، هیچ معبود و مقصودی جز ذات مقدس حضرت احدیت نیست، تمام اشیاء هلاک شونده هستند مگر وجه او. در اینجا می‌یابیم که آنچه از دست برد هلاک مسون است وجه الله است، وجه خدا. و نیز در قرآن مجید آمده است کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. تمام افرادی که روی زمین هستند بدون استثناء فانی می شوند و وجه پروردگار تو که دارای جلال و عظمت و احسان و نعمت است باقی خواهد ماند. در اینجا نیز وجه الرب را که همان وجه الله است استثناء فرموده و نیز دو صفت جلال و اکرام را برای آن وجه مقرر داشته است. و در واقع وجه الله دارای دو صفت جلال و جمال است، زیرا که مرجع اکرام به احسان و نعمت دادن است که از صفات جمال است و جلال عظمت و ابهت است که در مقابل جمال ذکر می شود. و در این آیه مبارکه دو صفت جلال و اکرام را صفت وجه قرار داده است، نه صفت رب. یعنی وجه رب تو دارای جلال و جمال است و نمی خواهد بگوید رب تو این دو صفت را دارد، زیرا ذوالجلال مرفوع است و صفت وجه قرار می گیرد وگرنه می بایست گفت ذوالجلال که صفت رب قرار گیرد. بنابراین علاوه بر آن که از این آیه استفاده می شود که وجه الرب که همان وجه خداست پیوسته باقی و جاودان است، نیز از آن به دست می آید که این وجه خدا دارای دو صفت جلال و جمال است. و نیز می دانیم که دو صفت جلال و اکرام صفت اسم خدا نیست، بلکه صفت خود خداست. تبارک اسم ربک ذوالجلال والاکرام. بلند پایه و مبارک است اسم پروردگار تو، آن پروردگاری که دارای مقام جلال و اکرام است. و از ذم این دعایه اخیر به هم استفاده می شود که وجه خدا از اسم خدا برتر و والاتر است، چون ذوالجلال والاکرام صفت برای اسم واقع نشده است، بلکه صفت برای رب قرار گرفته، و چون وجه هر چیز در حقیقت نشان دهنده خود آن چیز است، پس وجه الله و وجه الرب همان رب است که در یک جا او را و در جای دیگر رب را بدین دو صفت موصوف گردانیده است. حال که این مطلب معلوم شد، اگر آیات نفخ صور را ملاحظه نموده و مورد استثناء را در نظر بگیریم و با این آیات ملاحظه و تطبیق نماییم، به دست می آید که مراد از من شاء الله، یعنی آن افرادی که خداوند اراده مردن آنها را نکرده است، همان وجه الله است. زیرا از تطبیق و مقارنه آیات نفخ صور که دلالت بر مرگ همه موجودات الا من شاء الله دارد و آیات سوره قصص و رحمان که دلالت بر فنا و هلاکت هر چیز می کند الا وجهه و وجه ربک، بدون تأمل استفاده می شود که من شاء الله وجه الله است. و چون از آیه شریفه و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون، دانستیم که قیام و حضور در نزد پروردگار اختصاص به کسانی دارد که در نفخ صور اول مرده اند و اینانند که به واسطه نفخ صور دوم که نفخ احیا و زندگی است زنده می شوند و در برابر پروردگار حضور پیدا می کنند. و نیز از آیه شریفه فانهم لمحذرون الا عباد الله المخلصین، دانستیم که بندگان مخلصین حشر و حضور ندارند، بنابراین من شاء الله که نمی میرند همان کسانی هستند که قیام و حضور ندارند و آنان همان بندگان مخلصین خدا هستند. و با تطبیق و قیاس این آیات با آیاتی که در سوره رحمان و قصص بیان شده و همه موجودات را مژده مرگ می دهد و فقط وجه خدا را باقی می داند، استفاده می شود که وجه خدا که باقی است و بوار و هلاک بر او عارض نمی شود، همان بندگان مخلص خدا هستند. بندگان مخلص خدا پس از آن که از دنیا رفتند، در برزخ توقف ندارند. در قیامت نیز حشر و حضور ندارند. صیحه برزخی اول که صور اماته است و صیحه دوم که صور احیا است، هیچ کدام در آنها اثر ندارد، چون از این مراتب و درجات عبور کرده اند و در عالمی ما فوق عالم برزخ و عالم حشر و نشر و حساب و کتاب و عرض و سؤال وارد شده و وجودشان و سرشان به حقیقت وجه اللهی متحقق گردیده است که مرگ و بوار و فنا و نیستی در آنجا راه ندارد. البته این مقامات و درجات متعلق به مخلصین است به فتح لام که اسم مفعول است، نه مخلصین به کسر لام که اسم فاعل است. زیرا که مخلصین به کسر افرادی هستند که در مقام مجاهده با نفس اماره و در طی طریق قرب و خلوص و فنا قدم بر می دارند، ولی هنوز وجودشان و سرشان خالص نشده و مجاهده آنها تمام نشده. در گیرودار و کشمکش با نفس اماره و شخصیت و انانیت هستند و در کلاس‌های مختلفه این وادی در سیر و سلوکند. ولی مخلصین به فتح کلاس‌های مجاهده آنان به پایان رسیده و به مقام طهارت و پاکی رسیدند، چه پاکی در مقام فعل و چه در مقام اخلاق و ملکات و صفات و چه در مقام سر و ذات. از تمام مراحل عبور نموده، پاک و پاکیزه در حرم خدا رفته و به مقام فناء در ذات حضرت احدیت رسیده و مس و لمس نموده اند که لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. پس دیگر وجودی ندارند تا دوچار صعقه و فزع مرگ گردد و چیزی از خود ندارند که محتاج به حساب و کتاب باشند. آنها حساب و کتاب خود را در دنیا به واسطه قدم راستین نهادن در راه لقای حضرت معبود پس داده اند و پس از مرگ طبیعی دنیوی یک سره به بهشت خلد و جنت الذات قدم گذارده و از نعمتهای لقاء و شهود جمال و جلال حضرت احدیت متنعم و بهرمند هستند. فاولائک یدخلون الجنه یرزقون فیها بغیر حساب. یک سره در بهشت میروند و در آنجا بدون حساب مورد روزیهای پروردگارشان قرار میگیرند. باری احوالات و مقامات مخلصین خارج از حوصله غیر آنها از افراد بشر است، زیرا پاداش و نتایج اعمال آنان به فکر و اندیشه کسی نمی گذرد و در خور شاه باز بلند پرواز عقل و افکار عقلا و دانشمندان نیست و عقاب‌های فکر و هوش و درایت با تمام قدرت بالهای متین و استوار خود اگر بخواهند بویی از آن حالات و مقامات را استشمام کنند نمی توانند. غیر از ذات مقدس حضرت معبود چیزی جزای آنها نیست. در این صورت درجات آنها چگونه در خور فهم و دانش بشر و در حوصله اندیشه و فکر قرار گیرد؟ از تفسیر صغیر فضل ابن حسن تبرسی نقل است که گفته است در حدیث وارد شده است که یقول الله اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فله ما اطلعتكم علیه اقرؤوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. خداوند می‌فرماید من برای بندگان صالح خود چیزهایی مهیا کرده ام که هیچ چشمی ندیده است و هیچ گوشی نشنیده است و بر اندیشه و خاطره هیچ انسانی خطور نکرده است. پس برای اوست آنچه من شما را از آن آگاه می کنم. اگر می خواهید این آیه قرآن را بخوانید که می فرماید هیچ نفسی نمی داند آنچه را که من برای بندگان صالح خود از اندیشه ها و فکرها مخفی نموده ام، از چیزهایی که موجب تری و تازگی چشم ها گردد. و نیز از اسرار الصلات شهید ثانی علی ابن احمد عاملی از حضرت صادق علیه السلام نقل است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید قال الله لا اطلع على قلب عبد فاعلم فيه حب الاخلاص لطاعتي وابتغاء وجهي الا توليت تقويمه وسياسته. خداوند می فرماید من بر اندیشه و افکار هیچ یک از بندگان خود مطلع نشدم که در آن محبت اخلاص در اطاعت من و جستجوی وجه من بوده باشد مگر آن که من خودم به شخص اصلاح امور او و تدبیر و سیاست او را به دست گرفتم. باری به نص و تصریح آیات قرآن کریم مخلصین دارای آثار و خصوصیاتی هستند که دیگران از آن نصیبی ندارند. اول آنکه به نص کریمه قرآنیه دیگر شیطان را به هیچ وجه من الوجوه بر ایشان تسلط و اقتداری نیست. و به عزت که لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. بدیهی است که این استثناء تشریعی نیست، بلکه به واسطه اقتدار ذاتی مخلصین در مقام توحید دیگر برای شیطان قدرتی نبوده و به علت ضعف و ناتوانی خود نمیتواند در این مرحله به آنان دست یابد. باری چون مخلصین خود را برای خدا خالص نموده، به هر چیزی که مینگرند خدا را میبینند و شیطان به هر قسم و کیفیتی بر ایشان ظهور کند، آنان با نظر الهی در آن چیز مینگرند و استفاده الهیه میکنند. لذا شیطان از اول امر نزد این طائفه اعتراف به عجز و مسکنت خود نموده و سپر میاندازد. وگرنه شیطان ذاتش برای اغواء بنی آدم است و کسی نیست که بخواهد به کسی ترحم نموده و دست از اذلال او بردارد. دوم، این طائفه از محاسبه محشر آفاقی و حضور در آن عرصه معاف و فارغ هستند. در قرآن کریم است و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. زیرا همانطور که گفتیم، چون این آیه با آیه شریفه فانهم لمحذرون الا عباد الله المخلصین ضمیمه گردد، معلوم می شود که این طائفه که از صعقه قیامت در امانند عبارتند از بندگان مخلص خدا. زیرا آنان به واسطه مراقبت و ریاضات شرعیه در جهاد انفسیه کشته شده و به حیات ابدی پیوسته اند و از قیامت عظمای انفسیه عبور کرده اند و در دوران مجاهده به حساب آنان رسیدگی شده و حال به واسطه قتل فی سبیل الله در نزد خدای خود به خلعت حیات ابدی مخلع و از روزیهای خاصه خزانه ربوبی متنعمند. قال عز من قائل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. علاوه بر این می‌دانیم که احضار فرع بر عدم حضور است و بندگان مخلص خدا قبل از پیدایش تلیعه قیامت در همه جا حاضر بوده و بر همه احوال مطلع بودند، چون می‌فرماید عند ربهم يرزقون. سوم، آنچه از پاداش و ثواب به هر کس برسد و در روز قیامت به او عطا شود در مقابل عمل او خواهد بود، مگر این صنف از بندگان که کرامت الهیه بر ایشان ماوراء طور و پاداش عمل است. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلصین. و اگر گفته شود که مفاد این آیه آن است که گروه معذبین طبق اعمالشان به پاداش می رسند مگر بندگان نیک خدا که برای ایشان جزا در مقابل عمل نبوده، بلکه پروردگار منان با ایشان به فضل و کرم خود جزا خواهد داد، در پاسخ می گوییم مفاد آیه مطلق بوده و مخاطب آن اختصاصی به گروه معذبین ندارد. علاوه آن که جزای بندگان به فضل و کرم منافات با جزا در مقابل عمل ندارد. چه معنای فضل این است که در مقابل عمل کوچک پروردگار منان جزای بزرگ عنایت می فرماید و در واقع عمل کوچک را بزرگ می شمارد، ولی با این همه باز جزا در مقابل عمل واقع گردیده است. در حالی که مفاد کریمه شریفه غیر از این است. مفاد آیه این است که به بندگان مخلص خدا پاداش اصلاً در مقابل عمل داده نمی شود. و نیز در آیه دیگر می فرماید لهم ما یشاؤون فیها ولدینا مزید. برای این گروه هرچه اراده و مشیت آنان تعلق گیرد خواهد بود و در نزد ما نیز چیزی زیاده از مقدار اراده و مشیت آنان برای آنها خواهد بود. پس معلوم می شود که از کرامات الهیه چیزهایی که فوق اراده و مشیت و بالاتر از سطح فکر و میزان طیران مرغ اختیار و اراده آنهاست داده خواهد شد و این نکته شایان دقت و قابل توجه است. چهارم، آنان دارای مقامی منیع و منصبی رفیع و مرتبه‌ای عظیمند که بتوانند حمد و سپاس ذات احدیت و ثنای الهی را کما هو حقه همانطور که سزاوار آن ذات اقدس است به جا آورند. قال عز و جل سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. و این غایت کمال مخلوق و نهایت منصب ممکن است. این چهار مزیت را ما در رساله خود که به نام لب اللباب در سیر و سلوک اول الالباب می باشد و از تقریرات درس عرفانی حضرت علامه طباطبایی مد ظله العالی است بیان کرده ایم و در اینجا به مناسبت ذکر نمودیم. راجع به مقامات مخلصین و درجات آنها در اخبار وارده از معصومین صلوات الله علیهم اجمعین تفاصیل عجیب و شگفتانگیزی وارد شده است. در کتاب محاسن احمد ابن محمد ابن خالد برقی روایت می کند از عبدالرحمن ابن حماد از حنان ابن صدیر از حضرت ابی عبدالله امام جعفر صادق علیه السلام از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که قال الله ما تحبب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علی و انه لیتحبب الی بالنافله حتی احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و لسانه الذي ينطق به و يده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها اذا دعاني اجبته و اذا سالني اعطيته و ما ترددت في شيء انا فاعله كترددي في موت مؤمن يكره الموت و انا اكره مساءته. خداوند عز و جل می‌فرماید بنده من هیچ گونه محبتش را در دل من جای نمی دهد و موجبات محبت مرا فراهم نمی کند که در نزد من محبوب تر باشد از آن چه من بر او لازم و واجب گردانیدم. و او پیوسته با بجا آوردن نوافل و مستحباتی که او را بدانها تکلیف نکرده ام محبت خود را در دل من بیشتر می کند تا جایی می رسد که من محب او می شوم و در این صورت که من محب او شدم من گوش او می شوم که با آن می شنود و چشم او می شوم که با آن می بیند و زبان او می شوم که با آن سخن می گوید و دست او می شوم که با آن اخذ می کند و پای او می شوم که با آن راه می رود. زمانی که مرا بخواند اجابت می کنم و هنگامی که چیزی از من مسئلت کند به او عطا می نمایم و هیچگاه من در کاری که خود بدون واسطه و اسباب فاعل آن کار بوده ام برایم درنگ و تردید حاصل نشده است مانند وقتی که خود می خواهم روح بنده مؤمنی را قبض کنم که او از مرگ کراهت دارد و من از آزار و ناراحتی او کراهت دارم. این روایت را مجلسی در بهار الانوار جلد 15 جزء 2 باب حب الله تعالی در صفحه 29 آورده است. ابن فهد هلی در عدة الداعی می گوید فی الحدیث القدسی یا ابن آدم انا غنی لا افتقر اطعنی فیما امرتک اجعلک غنیا لا تفتقر یا ابن آدم انا حی لا اموت اطعنی فیما امرتک اجعلک حیا لا تموت یا ابن آدم انا اقول للشیء کن فیکون، اطعنی فیما امرتک اجعلک تقول للشیء کن فیکون. در حدیث قدسی وارد است که خداوند عز و جل خطاب به بنده خود می فرماید ای پسر آدم، من بی نیازی هستم که هیچگاه نیازمند نمی شوم. مرا اطاعت نما در آنچه تو را امر کرده ام تا در نتیجه تو را بی نیازی قرار دهم که نیازمند نشوی. ای پسر آدم، من زنده‌ای هستم که هیچگاه نمی میرم. مرا اطاعت کن در آنچه تو را امر کرده ام تا در نتیجه تو را زنده‌ای قرار دهم که نمیری. ای پسر آدم، من به چیزها میگویم بشو میشود. مرا اطاعت کن در آنچه تو را امر کرده ام تا در نتیجه تو را قرار دهم به طوری که به چیزها بگویی بشو میشود. و حافظ رجب برسی در مشارق و انوار الیقین گوید ورد فی الحدیث القدسی ان لله عبادا اطاعوه فیما اراد فاطاعهم فیما ارادوا یقولون للشیء کن فیکون. در حدیث قدسی وارد است که خداوند عز و جل می فرماید حقا برای خدا بندگانی هستند که او را در آنچه بخواهد اطاعت می کنند، پس خدا نیز آنها را در آنچه بخواهند اطاعت می کند. آنها به چیزهایی که بخواهند تحقق پیدا کند می گویند بشو می شود. آری، چون اینان قدم راستین در مجاهده با نفس اماره نهاده و از نفس گذشته اند و به مقام معرفت نفس و به نتیجه به ملازم آن طبق اخبار وارده به مقام معرفت خداوند تبارک و تعالی رسیده اند و تمام شراشر وجودشان از لوس کدورتهای شیطانی پاک و مطهر گشته و از رذایل اخلاقی و وجودی یکسره بیرون رفته اند و جز ذات حضرت احدیت و رضای او مقصد و مقصودی نداشته و خیمه و خرگاه خود را از دنیا و مافیها و از آخرت و مافیها یعنی از تمام لذایز دو جهان برون زده اند و جز تحصیل مقام قرب معنوی و خلوص راهی را نپیموده اند، بنابراین دیگر برای آنها اراده و خواهشی غیر از اراده و اختیار خدا نیست. آنها در تمام عوالم ظهورات و تجلیات حق متعال را ملاحظه نموده و در مقام شهود اراده و اختیار خدا غیر از و ما تشاؤون الا ان یشاء الله را لمس و مس نکرده اند. وجود آنان آینه خدا نما شده و تمام مراتب خودنمایی را به خاک نسیان مدفون ساخته اند و نه آنکه عیاذا بالله در مقابل خدا دکان باز کرده اند و دارای قدرت و علم و حیاتی جداگانه شده اند. این فرعونیت است، بلکه قدرت و علم و حیات خود را مندک و فانی در قدرت و علم و حیات خدا نموده و به هیچ وجه من الوجوه برای خود حیات و علم و قدرتی نمی بینند. و خداوند جل و عز را یگان مصدر حیات و علم و قدرت دیده و در مقابل ذات لایتناها و ازلی و ابدی و سرمدی او سفره خود را به کلی جمع نموده و از انتساب این صفات به خود با توبه و اعتذار و خجلت و شرمندگی مواجه و برای مدت غیر محدود از خودیت برون آمده و به حق پیوستند. چه خوب شاعر حکیم و پارسی زبان ما سعدی شیرازی این معنا را بازگو کرده است. ره عقل جز پیچ در پیچ نیست، بر عارفان جز خدا هیچ نیست. توان گفت این نکته با حق شناس، ولی خرده گیرند اهل قیاس. که پس آسمان و زمین چیستند؟ بنی آدم و دیو و دد کیستند؟ همه هرچه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند. عظیم است پیش تو دریا به موج، بلند است خورشید تابان به اوج. ولی اهل صورت کجا پی برند، که ارباب معنا به ملکی درند. که گر آفتاب است یک ذره نیست، وگر هفت دریاست یک قطره نیست. چو سلطان عزت علم در کشد، جهان سر به جیب عدم در کشد. آنان عالم اعتبارات را جز سرابی نمی پندارند و غیر از اصالت حق در تمام عوالم وجود اصلی را پابند نیستند. در توصیف آنان عارف عرب زبان چه خوب آورده است: الا ان الوجود بلا محال، خیال فی خیال فی خیالی، ولا یقظان الا اهل حق، مع الرحمن هم فی کل حالی، و هم متفاوتون بلا خلاف، فیقظتهم علی قدر الکمالی، هم الناس المشار الی اولاهم، لهم دون الوری کل التعالی، حزو بالذات والاوصاف ترن، تعازم شأنهم فی ذل جلالی، فتورن بالجلال علی التزاز، و تورن بالتلزز بالجمالی، سرت لذات وصف الله فیهم، لهم فی الذات لذات اوالی. آگاه باشید که نظر استقلالی به عالم موجودات نمودن بدون شک خیال در خیال در خیال است، و در عالم جز اهل حق کسی بیدار نیست. آنان هستند که با خداوند رحمان در هر حال معیت دارند، و بدون اشکال اهل حق نیز در درجات مختلفی هستند و مقدار بیداری آنها بر حسب و مقدار کمال آنهاست. ایشانند آن مردمی که به علو مقامات آنها اشاره می شود. از برای آنان در نزد عالم آفرینش تمام درجات و مقامات عالیه هست. آنها تدریجاً و رفته رفته در عالم صفات الهی گام برداشته و به ذات مقدس رسیده و شأن و منزلت ایشان درباره مسائل مربوط به خداوند ذوالجلال بزرگ و ارزشمند شده است. گاهی با صفات جلالیه خدا در لذت به سر می برند و گاهی با صفات جمالیه در التزازند. لذتهای اوصاف حق متعال در وجودشان ساری شده و از برای ایشان در ذات مقدس لذتهای بلند پایه است. درجات و مقامات این گونه افراد و ارزش و احترام آنان در نزد خداوند متعال تا حدی است که به برکت وجود آنان خداوند عذاب را از روی زمین نسبت به مردم متمرد و گناهکار برمی‌دارد. در کافی با سند متصل خود از ابو حمزه سومالی از حضرت باقر العلوم علیه السلام روایت می‌کند که در کتاب تورات اصلی که تحریف نشده است چنین وارد است که ان موسی سأل ربه فقال یا رب اقریب انت منی فأناجیک ام بعید فأنادیک فأوحى الله عز وجل إليه يا موسى أنا جليس من ذكرني. حضرت موسی از پروردگارش سوال کرد و گفت ای پروردگار من، آیا تو به من نزدیک هستی که با تو به طور نجوا و آهسته سخن گویم، یا دور هستی که با تو به طور ندا و فریاد گفتگو کنم؟ خداوند عز وجل به سوی او وحی فرستاد ای موسی، من همنشین هستم با هر کس که یاد من کند. فقال موسی فمن فی سترک یوم لا ستر الا سترک. فقال الذین یذکروننی فاذکرهم و یتحابون فی فاحبهم فأولئك الذين إذا أردت أن أصيب أهل الأرض بسوء ذكرتهم فدفعت عنهم بهم. حضرت موسی عرض کرد در پناه و امان تو کیست در آن روزی که پناه و امانی غیر از امان و پناه تو نیست؟ خداوند وحی فرستاد که آن کسانی که مرا یاد می کنند پس من هم آنها را یاد می کنم و برای میل و تقرب به من با یکدیگر اساس دوستی و محبت برقرار می کنند پس من هم به آنها محبت می ورزم. ایشان کسانی هستند که چون من بخواهم مردم روی زمین را به جهت کارهای ناپسندشان عذاب کنم، همین که آنها را به یاد می آورم از عذاب اینان صرف نظر می کنم. و نیز در عدت الدائی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده است که قال الله سبحانه اذا علمت ان الغالب على عبدي الاشتغال بي نقلت شهوته في مسالتي ومناجاتي فاذا كان عبدي كذلك فاراد ان يسهو حلت بينه وبين ان يسهو اولئك اوليائي حقا اولئك الابطال حقا اولئك الذين اذا اردت ان اهلك اهل الارض عقوبه زویتها عنهم من اجل اولئک الابطال. خداوند سبحانه می فرماید من زمانی که از اندیشه و افکار بنده خودم چنین بدانم که آنچه بر او غالب است اشتغال با من است، من میل و خواست او را به دعا و مناجات با خودم برمی گردانم و در این صورت که بنده من چنین شود، اگر احیاناً بخواهد سهو کند و خطایی از او سرزند، من خودم بین او و بین آن اراده خطا حائل می گردم و مانع از چنین اراده‌ای می شوم. حقاً ایشانند اولیای من. ایشانند حقاً شجاعان و شیران بیشه معرفت. ایشانند کسانی که چون بخواهم به عقوبت، اهل روی زمین را هلاک گردانم، به خاطر این شجاعان عذاب را از آنان دور می نمایم. و نیز در عدت الدائی وارد است که در بعضی از احادیث قدسیه آمده است که خداوند می فرماید ایما عبد اطلعت على قلبه فرأیت الغالب علیه التمسک بذکری تولیت سیاسته و کنت جلیسه و محادثه و انیسه. چون من بر دل و اندیشه بنده خودم مطلع گردم و ببینم که آنچه بر او غلبه دارد تمسک به ذکر و یاد من است، من خود به نفسه و به شخصه زمام تدبیر امور او را به دست می گیرم و متولی انجام مهام او می شوم و من خودم هم نشین و هم زبان و هم صحبت و انیس او خواهم بود. و نیز در عدت الدائی از حسن ابن ابی الحسن دیلمی در کتابش از وهب ابن منبه حدیثی را که خطاب خداوند عز و جل به حضرت داوود است بیان می کند و از جمله فقراتش این است: یا داوود ذکری للذاکرین و جنتی للمطیعین و حبی للمشتاقین و انا خاصتون للمحبین. ای داوود، یاد من برای کسانی است که مرا یاد می کنند و بهشت من برای کسانی است که مرا اطاعت می کنند و محبت من نسبت به کسانی است که به زیارت و لقای من اشتیاق دارند و اما من خودم در بست اختصاص به محبان خودم دارم. با بیان این مطالب که شرح مختصری از حالات مخلصین بود، دانسته شد که خداوند در تمام امور مخلصین کفیل و وکیل و ولی آنهاست و آنها از همه درجات و مقامات و لذائذ شهویه و غضبیه و حب جاه و مال و ریاست گذشته و صرفاً و محضاً برای معبود ازل و ابد عمل می کنند و در این صورت زنده هستند به زندگی خداوند عز و جل و باقی هستند به بقاء آن ذات متعال. نفخ سور در آنها اثر نمی گذارد، نه نفخ اول که نفخ اماته و میرانیدن است و در اینجا الا من شاء الله آمده و استثنای آنان صریحاً بیان شده است و نه نفخ دوم که نفخ احیا است، زیرا برای آنها مرگی نبوده است تا بدین نفخ زنده شوند، بلکه آنها پیوسته زنده و با حیات جاودانی حق تبارک و تعالی حی و باقی می باشند. در آن وقتی که آسمان ها در هم پیچیده می شود و عالم از شکل و ترکیب به همان صورت خلقت اولیه خود برمی گردد، یوم نطوی السماء کطی سجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیده، روزی که آسمان را در هم می پیچیم مانند در هم پیچیدن نامه های احکام و دعاوی و همچنان که آفرینش را ابتدا کردیم به همان نحو اعاده می دهیم، و السماوات و مطویات به یمینه، و آسمان ها پیچیده شدگانند به دست قدرت پروردگار. چیزی که باقی است وجه خداست و مخلصین از بندگان خدا وجه خدا هستند و لذا بوار و هلاک ندارند. وجه خدا همه جاست. تمام عالم آفرینش از نقطه نظر ارتباط با خدا وجه خداست. وجه خدا تمام عالم ملک و ملکوت را فرا گرفته و هیچ ذره ای را نمی یابیم مگر آنکه وجود مقدس خدا با او بوده و معیت دارد. ولله المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه الله. مشرق و مغرب ملک تلق خداست، پس به هر طرف روی خود را بگردانید و نظر کنید، پس آنجا وجه خداست. اولیای خدا گرچه بدنشان دارای همین کمیت و کیفیت مشهود است، لیکن واقعیت و حقیقت آنها که وجه خداست همه جا را گرفته و در ملک و ملکوت سیطره دارد، با همه کس و در همه جا بوده و چیزی از آنها پنهان نیست، چون از جزئیت گذشته و به کلیت پیوستند و از زمان و مکان مد شعاع فکری و بینش حقیقی آنان عبور نموده و در افقی وسیع تر و با دیدی عمیق تر به جهان می نگرند. معجزات انبیا و کرامات اولیا و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین همه از این قبیل است که در اثر اتساع نطاق وجودی خود قادر بر اعمال و افعالی هستند که از افق مردم محدود و مقید در سجن عالم طبیعت خارج و از اندیشه متفکران عالم بیرون است. آنها از عالم بالا به صورت‌های عالم طبیعت می‌نگرند و در مصدر قضا و قدر و احکام کلیه الهیه قرار گرفته و جانشان از آبشخوار معدن مشیت سیراب و از دریای بیکران معارف و حقایق الهیه اشباع می‌شوند. و با این کیفیت کجا عقول عادیه که از قبض و تصرف عالم طبع و ماده خارج نشده است میتواند از اسرار آنان مطلع شود. میدانیم که علم خدا و قدرت خدا و حیات خدا و سایر اسماء و صفاتی که از اینها متفرع میشوند کلی و واسع است، محدود و مقید نیست. و عنت الوجوه للحی القیوم و قد خاب من حمل ظلما. تمام چهره ها و سیماها در برابر عظمت خداوند زنده و قیوم همه موجودات ذلیل و خارند و کسی که ستم روا داشته و ظلم نموده باشد دست خالی و زیانکار است. ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیه السماوات والارض. به چیزی از علم خدا سیطره و احاطه پیدا نمی کنند مگر به مقداری که خدا بخواهد، و کاخ فرمان روایی او تمام آسمان ها و زمین را فرا گرفته است. اولیاء خدا و مخلصین از هوای نفس که در صفات و اسماء متحقق به صفات و اسماء خدا شده اند و چون آینه صافی بدون کدورت و قش جمال و جلال خدا را حکایت می کنند، از علومی که خدا بخواهد دانا هستند و به هر کاری که خدا بخواهد توانا هستند. عالم طبع و ماده و زمان و مکان حاجب و مانع آنها نیست. امیرالمؤمنین علیه السلام در ضمن خطبه مختصری که پس از ضربت خوردن بیان فرمود گفت: و انما کنت جارن جاورکم بدنی ایاما، من فقط همسایه‌ای بودم که بدن من چند روزی با شما همسایه شد و مجاورت اختیار کرد. یعنی چه؟ یعنی آنچه شما از من احساس کردید همین بدن بود، ولی حقیقت من و نفس من از طور ادراک شما خارج و ابداً در عالم شما نبود و شما را بدان دسترس نبود. بنابراین آنچه در بعضی از خطب و روایات به امیرالمؤمنین علیه السلام از کرامات و اخبار به مغیبات و شفای امراض و احیاء موتا و تصرف در مواد کائنات نسبت داده شده است، نباید مورد تعجب یا انکار واقع شود. این امور مسائلی هستند که هم مسائل فلسفیه و هم عرفانیه و هم روایات و سنن شرعیه بر آنها تطابق دارند و امکان و تحقق آن را اثبات می کنند. انسان منصف همیشه در اموری که در آن تخصص و خبرویت ندارد، باید علم آن را به اهلش واگذار کند و از تسریع و عجله در نتیجه گیری و حکم به نفی یا اثبات خودداری نماید. پشه کی داند که این باغ از کی است، کو بهاران زاد و مرگش در دی است. اهتمام اولیای خدا از پیامبران و امامان به تکالیف شرعیه موضوعیت دارد، زیرا این امور برای تقرب به خدا و حصول ملکه تقوا و صفای باطن و اتصاف به اسماء و صفات الهیه است. و این همه اصرار آن بزرگواران برای تزکیه و تهذیب نفس و تخلق به اخلاق حمیده و پیدایش عبودیت تام است، نه آن که صرفاً عملی بدون محتوای معنوی و اخلاص به جا آورده شود و انسان نیز بدان دلخوش باشد. پس عمل با اخلاص لازم است. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. کسی که امید زیارت و ملاقات پروردگار خود را دارد، باید عمل صالح انجام دهد و در عبادت پروردگارش شریک و انبازی قرار ندهد. امیرالمؤمنین علیه السلام علاوه بر آن که پیوسته در خطبه ها و مواعظ در سر و علن دعوت به اخلاص در عمل می نمود، پس از ضربت خوردن خود چندین وصیت فرمود که همه دلالت بر نهایت اهتمام به عمل صالح دارد. یک وصیت معروف و مشهور دارند که مرحوم کلینی و ابن شعبه حرانی و مجلسی و غیرهم و طبری نیز در تاریخ خود ذکر کرده و انصافاً جامع جمیع دستورات و مواعظ است که حضرت یکی یک از تکالیف شرعیه را توصیه می کند و با الله الله آن را تأکید و ترغیب می نماید که خدا را در این امر مد نظر داشته باشید. مثل آن که می فرماید: الله الله فی ذریت نبیکم فلا یظلمن بحضرتکم و بین زهرانیکم و انتم تقدرون على الدفع عنهم. خدا را خدا را در نظر بگیرید در باره ذریه پیغمبرتان، مبادا در حضور شما و در دسترس شما مورد ستم و ظلم قرار گیرند و شما بتوانید از آنها دفاع کنید. و در آخر این وصیت مفصله وارد است: حفظکم الله من اهل بیت و حفظ فیکم نبیکم استودعکم الله و اقرا علیکم السلام و رحمت الله. خداوند شما اهل بیت را حفظ کند و پیغمبرتان را در شما حفظ فرماید. خدا را برای شما می گذارم و سلام و رحمت خدا را برای شما می خوانم و درود می فرستم. وصیت دیگری نیز برای حضرت امام حسن علیه السلام انشاء نمودند که آن نیز جامع محاسن حکم و آداب است و عمل به آن کافی است که انسان را از جمیع خطرات دنیوی و مهالک اخروی مصون دارد. این وصیت را شیخ مفید در مجالس و شیخ طوسی در امالی آورده و مجلسی در بهار الانوار از آن دو بزرگوار روایت کرده است و در فقرات و جملات این کتب اختلافی نیست. این روایت را شیخ مفید محمد ابن محمد ابن نعمان در سنه 409 هجری قمریه در ماه مبارک رمضان با سند متصل خود از ابی بکر ابن عیاش از فجیع عقیلی آورده است که او میگوید حضرت امام حسن علیه السلام برای من بیان فرمود که چون وفات پدرم نزدیک شد به ما رو کرد و بدین گونه وصیت نمود: هازا ما اوصا به علی ابن ابی طالب اخو محمد رسول الله و ابن عمه و صاحبه. اول وصیت من آن است که شهادت می دهم که هیچ معبودی جز ذات مقدس خدا نیست و اینکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول خدا و برگزیده اوست. خداوند او را به علم خود انتخاب کرد و برای مقام رسالت برای بندگان خود پسندید و شهادت می دهم که خداوند مردگان را از میان قبرها برخواهد انگیخت و از کردار و رفتارشان پرسش خواهد نمود و خداوند عالم السر و الخفیات است و بدان چه در سینه های مردم پنهان است داناست. ای فرزند من حسن، تو را وصیت می کنم بدان چه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرا بدان وصیت فرمود، تو کافی هستی برای وصیت من. چون از دنیا رخت بربستم، امت با تو به مخالفت برخیزند. ملازم خانه خود باش و بر خطیئه خود گریه کن و دنیا را مقصد و مقصود بزرگ خود مشمار. و وصیت می کنم تو را ای نور دیده‌ام که نماز را در اول وقت به پای دار و زکات را در وقت خود به اهلش برسان و در کارهای شبهناک توقف کن و سکوت اختیار کن و در هر دو حال رضا و غضب به میان روی و عدل رفتار کن و با همسایگان مهربان باش، میهمان را محترم و گرامی بدار و بر کسانی که دوچار رنج و بلا هستند و مشکلاتی بدانها روی آورده ترحم کن و صله رحم به جای آور، بر مسکینان و تهی دستان رحمت آور و آنها را دوست بدار و با آنها هم نشینی کن. پیوسته با خلق خدا به تواضع و فروتنی رفتار کن که آن افضل عبادات است. آرزوهای خود را کوتاه کن و مرگ را به یاد داشته باش و در امور دنیوی بی رغبت باش، زیرا که تو گروگان مرگی و در این جهان هدف آماج بلا و گرفتار مصائب و افکنده رنج و ناملایمات. تو را وصیت می کنم که در پنهان و آشکار پیوسته از خداوند قهار در ترس و خشیت باشی و از ساحت جلال و عظمتش غافل نشوی. تو را نهی می کنم از آن که بدون تفکر و اندیشه سخنگویی و در گفتار و کردارت سرعت کنی. چون کاری از امور آخرت پیش آید بلادرنگ به جای بیاور، و چون کاری از امور دنیا پیش آید در آن تأمل و درنگ کن تا اینکه صلاح آن بر تو آشکار شود. از رفتن به جاهایی که محل تهمت است بپرهیز، و از مجلسی که گمان بد به افراد آن برده می شود دوری کن، زیرا که هم نشین بد برای رفیقش ضرر دارد و اخلاق او را تغییر می دهد. ای پسر من، کردارت برای خدا باشد، از فحش و هرزگویی فراری باش، مردم را به کارهای نیک و ستوده دعوت کن و از کارهای ناپسند و زشت بازدار. با برادران دینی خود برای رضای خدا برادر باش. مردم نیکوکار و صالح العمل را به جهت صلاح و خوبی آنها دوست بدار، و با فاسقان که مرام و عقیده دینی تو را ندارند مدارا کن که ضرر به دین تو نرسانند، اما در دلت آنها را دشمن بدار و در عمل از آنان جدا باش تا مثل آنان نباشی. در راه‌ها و معابر منشین، با جاهلان و سفیهان مجادله و گفتگو مکن. ای پسر من، در امور زندگی و معیشت خود میانه روی کن، و در امر عبادت نیز میانه و اقتصاد را رعایت بنما، و در عبادات خود به عبادتی بپرداز که بتوانی در انجام آن مداومت نمایی و قدرت آن را داشته باشی. خاموشی را پیش ساز تا از مفاسد و عواقب سخن ناسنجیده زبان در سلامت بمانی. برای روز باز پسین خود اعمال صالحه را از پیش بفرست تا بهره‌مند گردی، و در مقام تعلم و یاد گرفتن امور خیریه و خوبی ها باش تا دانا باشی. در همه احوال یاد خدا باش، بر کوچکان از اهل خود رحمت آور و بزرگان آنها را تعظیم و توقیر کن. هیچ غذایی را مخور مگر آن که قبل از خوردن قدری از آن را تصدق کنی. بر تو باد به روزه داشتن، که روزه زکات و صحت بدن و سپر از آتش جهنم است. با نفس خود مجاهده کن و از همنشینت بپرهیز و از دشمنت اجتناب کن. و بر تو باد به مجالس ذکر خدا و از رفتن به آنها دریغ مکن، و تا می توانی دعا بسیار کن. و ای پسر من در پند و اندرز با تو کوتاهی نکردم، و اینک هنگام جدائی و فراق است. و نیز درباره برادرت محمد به تو وصیت می کنم، چون برادر پدری توست و می دانی که من او را دوست دارم. و اما برادرت حسین، پس او برادر مادری توست و برادر اعیانی توست. و زیاده بر این سفارش نمی کنم، خداوند خلیفه و جانشین من برای شما باشد، و از او مسئلت دارم اینکه امور شما را اصلاح فرماید و شر طاغیان و ستمکاران را از سر شما بگرداند. و بر شما باد به صبر تا زمانی که خداوند امرش را نازل فرماید. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ابن ابی الحدید در رائیه که از علویات سبع اوست چنین گفته است: و وارث علم المصطفى و شقیقه اخن و نظیرن فی العلا والاواصری هو الآیت العظما و مستنبت الهدا و حیرت ارباب النها والبصائری تعالیت عن مدح فابلغ خاطب بمدحک بین الناس اقصر و قاصری. علی وارث علوم محمد مصطفی است و هم تراز و هم میزان اوست، و در معالی کمالات و روابط جمال و جلال برادر و نظیر اوست. او آیت عظمای الهی و مقام نبع و جوشش هدایت و موجب تحیر و سرگردانی صاحبان عقل و اندیشه هاست. از مدح کنندگان برتری و بلیغترین خطیبی که بخواهد به مدح تو در میان مردم زبان بگشاید قاصرترین آنها خواهد بود.